بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی استقراء المعانی التي يستعمل فيها لفظ الامکان. ان لفظ الامکان فی استعمالات الجمهور من الناس یقع علی ما فی قوة سلب امتناع ذات الموضوع و سلب امتناع نسبت بین طرف العقد و الامتناع و ضرورت انتفاع الموضوع فی نفسه و ضرورت و عدم النسبه و بالجمله ضرورت الجانب المخالف فی القیاس الى احد هذین الامرین. مبحثی است که آشنا هستید، در کتاب‌های دیگه هم خوندید، معانی اصطلاح امکان. معروفه که امکان پنج معنا برایش تصور می‌کنند: یکی امکان عام، یکی امکان خاص، یکی امکان اخص، یکی امکان استقبالی و یکی امکان استعدادی. همین پنج معنا رو ایشون در اینجا بیان می‌کنند، منتها با اشاره به سیر تحول این مفهوم که ابتدا این مفهوم چگونه در عرف اهل معقول مطرح شده، از کجا اخذ شده و بعد چه تحولاتی پیدا کرده و نکته نقلش از یک معنا به معنای دیگه چی بوده. ابتدا می‌فرمایند معنای معروفی که امکان در عرف داره اون معنایی است که در مقابل محال به کار میبرند. میگن این کار محال نیست، ممکنه. یا محال میگن، محال یعنی غیر ممکن، ناممکن. این دوتا معنا متقابلن در عرف استعمال میشه، کن نقیزه این. خب محال میدونیم چیه؟ محال چیزیست که ضرورت سلب دارد، یعنی حتما تحقق پیدا نمی کند، باید وجود نداشته باشه. در مقابلش امکان چیزیست که این ضرورت سلب را ندارد، سلبش ضروری نیست، انتفاعش ضروری نیست. اون وقت برای این مفهوم عام دو تا مصداق میشه فرض کرد. یکی این که حالا که سلبش ضروری نیست، وجودش ضروری باشد، میشه وجوب. یکی این که نه وجودش ضروری باشد و نه عدمش ضروری باشد، که میشه ممکنه به امکان خاص. پس از اولین معنا امکان عام است، که گاهی امکان عامی هم میگن. امکان عامی به خاطر این که عموم مردم این امکان را در مقابل محال به کار میبرند، و امکان عام میگن به خاطر اینکه مصادیقش اوسع است، شامل واجب الوجود هم میشه. در مقابلش امکان خاص هست که یا خاصه، یعنی خاص، امکان خاصی میگن، یعنی اهل معقول که خاصه هستند، از عموم مردم خصوصیت بیشتری دارن، یه عرف خاصی است، اون را امکان خاصی میگن. یا به خاطر اینکه محدودتر است قلمرو این مفهوم و دیگه شامل واجب الوجود نمیشه، اینه که از این جهت پیش میگن امکان خاص. یه نکته در ضمن کلامشون هست که ما وقتی میگیم فلان چیز ممتنع است، این امتناع یک وقت امتناع ذات این موضوعی است که امتناع رو بهش هم میکنیم، یه وقت امتناع اون نسبه هست، امتناع نسبت بین موضوع و محمول. این ظاهرا اشاره است به این که به هر حال امکان را ما گفتیم مثل وجوب و امتناع این مواد ثلاث در قضیه ملاحظه میشه. رابطه ایست بین موضوع و محمول، صفتی است برای این رابطه، صفتی است برای این نسبت. اون وقت این قضیه ای که ما این جهت درش لحاظ میشه یا به لحاظ واقعش ماده قضیه میگیم، این قضیه یا حلیه بسیطه هست یا حلیه مرکب است. اگر حلیه بسیطه باشه وقتی میگیم ممتنع است، یعنی ضرورت دارد، نفی خود موضوع، ذات موضوع نفی میشه. ولی اگر در حلیه مرکبه باشد، این امتناع یا ضرورت و سلب میخوره به نسبت بین موضوع و محمول. به این لحاظ این است که امتناع را از اول تعریف میکنند به این که عبارت است از ضرورت انتفاع موضوع، انتفاع ذات الموضوع، مصداقش در حلیه بسیط است، یا انتفاع نسبت که مصداقش در حلیه مرکب است. بچه دیگری هم معلوم حاجز کردن که بچه دلچسبی نیست. فصلان فی استقراء المعان التي يستعمل فيها لفظ الامکان. ان لفظ الامکان فی استعمارات الجمهور من الناس عموم مردم یقع على ما فی قوت سلب انتفاع الموضوع. این که می‌فرمایند در قوه سلبه است، اشاره به این است که امکان را به صورت یک معنای سلبی تلقی نمی‌کنند. محال یه معنای سلبی است. در مقابلش امکان را که به کار می‌برند، این دقیقاً سلب نیست. اما چیزی است که اگه بخوایم تعریف کنیم، بهترین تعریفش اینه که میگیم یعنی ضرورت نفی ندارد. از این جهت نمیگن یقع و علا سلب انتفاعی ذات الموضوع، میگن علا ما فی قوت سلب انتفاع، در قوه این است، به منزله این است که سلب باشد، ولو این که خودش به عنوان یک مفهوم ثبوتی تلقی میشه. یقع و علا ما فی قوت سلب امتناع ذات الموضوع او سلب امتناع نسبت بین طرفه العقد، که ذات الموضوعش در حلیه بسیطه و نسبتش در حلیه مرکبه منظور است. خب این در مقابل امتناع از سلب امتناع از خود امتناع چیه؟ ولی امتناع هو ضرورت و انتفاع الموضوع فی نفسه، باز در حلیه بسیطه، او ضرورت و عدم نسبه در حلیه مرکبه. و بالجمله چیزی که میتونیم جامعش بگیم ضرورت الجانب المخالف، یعنی ما وقتی موضوع محمول رو با هم میسنجیم، جانب مخالفش که جنبه سلبی است اون ضرورت دارد. خود موضوع رو که بسنجیم با محمولش، حالا یا در حلیه بسیطه میشه موجود یا در حلیه مرکب مفهوم دیگری، این دوتا رو که با هم میسنجیم میبینیم که طرف مقابلش، این طرف ایجابی است، طرف مقابلش که نفی است، اون ضرورت دارد. پس ضرورت جانب مخالف میشه امتناع. یه تعریفی میشه برای امتناع، ضرورت جانب مخالف. بل قیاس الى احد هذین الامرین، که گفتیم هذین الامرین یکیش ذات الموضوع بود، یکی نسبت بین موضوع محمول. فصار معنى الامکان به حسب استعمالهم سلب ضرورت طرف مقابل. ابتدا گفتیم که این در قوه سلب است، ولی در جریان استعمالات تقریبا به همین معنا شد. وقتی می گفتیم امکان یعنی سلب ضرورت جانب مخالف، امتناع عبارت بود از ضرورت سلب و امکان نفی این ضرورت است. و انما، باز نکته های دقیقی در ضمن این کلام هست که من به مناسبت اشاره می کنم، بخوام همشو تفصیلا بحث کنم به درازا می کشه، و چون آقایون بحثا رو اصل بحثا خوندن شاید دو مرتبه خونده باشند یا یه مرتبه، دست کم خیلی جا نداره که آدم معطل بشه زیاد. یه نکته اینو اینجا می فرماند، انما توصف به نسبت المتحققه على طریقه المجاز. ملاحظه فرمودید که گفتیم امتناع عبارت است از سلب ضرورت، ضرورت جانب مخالف. پس این حکم اگر امکان همون سلب است، این ابتداءن صفت است برای همون جانب مخالف، صفتی است برای اون در لحاظ میشه. اگر این طرف رو ما میگیم امکان دارد، سلب و ضرورت الجانب المخالف، چه ضرورتش و چه سلبش مال اون جانب مخالف است، صفتی است برای اون جانب مخالف. چه بگیم ضرورت این نسبت، چه سلب این ضرورت، به هر حال هر دوش سلب و ایجابش مال اون طرف مقابله. امکان را ما به این طرف نسبت میدیم، طرف موافق را میگیم این امکان دارد، و تعریف میکنیم به سلب ضرورت جانب مخالف، که سلب یک نسبتی است، یک وصفی است برای اون طرف مقابلش. پس ما وقتی اینو امکان را به این تعریف میکنیم، این در واقع یک صفت مجازی است، وصف به حال متعلق است، یعنی چیزی است که طرف مقابلش ضرورت داره. اینو داریم تعریف میکنیم به یک وصفی که مال طرف مقابل است. پس اتصاف خود امکان به این صفت که انه یک نوع مجاز است، وصف به حال متعلق است. انما توصف بهی به امکان، اون نسبت متحقق نسبتی که حالا در فرض کنید قدر متعدن در حلیه مرکبش، اون نسبت را ما وصف می کنیم، این یک نوع مجازی است، وصف به حال متعلق است. من باب وصف شی به حال متعلقه الغیر الواقع فی نفس الام، که اون متعلق فی نفس الام ثبوت ندارد. این یه نکته. البته مرحوم آقای طباطبایی یک بیانی دارن که از حالت مجاز خارجش کنن، حالا این هم بیان است، به هر حال نکته دقیقی است و عنایت می‌فرمایند، ولی خود این مطلب یاد نفسه مطلب مخدوشی نیست که ما بگیم چون این صفت اصالتا مال طرف مقابل هست، به طرف مخالف هست، وقتی به طرف موافق نسبت داده میشه این یک نوع مجازی است، مجاز لااقل مجاز فلسفی است. فعندهم عند الجمهور ما لیس بممکن فهو ممتنع، تقابل بین امکان و امتناع است. چطور در هر نقیزه اینی واقع از یکی از این دوتا خالی نیست، اینجا ما لیس بممکن ممتنع، ما لیس بممتنع ممکن، چون اینجور هست الممکن واقع علی الواجب و علی ما لیس بواجب، پس دو مصداق پیدا می کند. این ممکن، ممکن معنی عام، امکان عامی یا امکان عام، دو مصداق داره، یکی واجب، یکی هم چیزی که نه واجب است و نه ممتنع که اون امکان خواست. ولا یقوا علی الممتنع الذی یقابله، طبعا دیگه بر مقابل خودش هم نمیشه، ممکن گفتی در مقابل ممتنع است دیگه، شامل ممتنع که نمیشه، نقیض شامل نقیضش نمیشه دیگه. خب حالا در اینجا یک تصوری میشه که ما وقتی میگیم امکان عام دو مصداق دارد، یکی امکان خاص و یکی واجب، معناش این است که آیا امکان عام مثل یک طبیعت جنسیه هست که دو نوع دارد یا نه، این یک جامعه واقعی بین این دوتا نیست، یک جامعه جعلی است، ذهن این را می سازد. ایشون اصرار دارن که بفرمان این امکان عام به صورت یک جامعه حقیقی بین امکان خاص و واجب نیست، یه عنوان عامی است که انتزاع می کند ذهن از این دوتا، اون چه در واقع واقعیت دارد واجب است و ممتنع، واجب است و ممکن، ممتنع که وقوعی ندارد، در خارج چیزی به نام ممتنع نداره. اون چه فی نفس الامر وقوع دارد، یکی واجب الوجود است، یکی هم ذوات ممکنه هستن. بین واجب و ممکن چه که با جامع نداریم، ذات واجب با ممکنات که جامعی ندارن، و الا لازمش می که هر دو مرکب باشن دیگه. پس جامع واقعی بین این دوتا نیست. این که میگیم امکان عام شامل دوتا میشه، این یک اون مثل مفهوم شیء از که شامل اشیاء مختلف میشه، این مفهوم انتزاعی، مفهوم جعلی است، وگرنه جامع حقیقی بین این دوتا، بین وجوب و ممکن نیست. اصرار ایشون روی این نکته است. ولی خب جای این داره که حالا اگر ما صرف نظر از بکنیم از این جامعه، مگه خود ممکن و خود واجب چیزی است که اصلا ماهیتی باشد تا ما جامعه حقیقی میخوام بینش پیدا کنیم؟ خود واجب و خود ممکن هم مفاهیم انتزاعی هستن، طبعا جامعهش رو جامعه انتزاعی خواهد بود. حالا حقیقی که میگید منظورتون از حقیقی چیه؟ حقیقی یعنی حقیقی ماهوی، اونی که در باب کلیات خمس گفته میشه که جنس و عرض کنم که فصل و نوع، اینها یک مفاهیم حقیقی هستند. منظورتون اینه که اصلا ممکن و واجب هیچ کدومشون مفهوم حقیقی نداره، هم واجب مفهوم انتزاعی است هم ممکن مفهوم انتزاعی است، طبعا جامعهش هم جامعه انتزاعی خواهد بود. اینجا بگین جامعه حقیقی دارد یا ندارد، یه مقدار تأمل داره. این به نظرم میاد توی نهایه این بحث را مستقلن مطرح کرده باشه، حالا درست یادم نیست که آیا امکان عام به عنوان یک جامعه حقیقی است بین امکان خاص واجب یا نه، یه همچون بحثی به نظرم میاد توی نهایه مطرح شده باشه، حالا اگر فرصت کردی مراجعه بفرمایید. به هر حال ایشون روی این تاکید دارن، لا الا ان هناک طبیعتا جامعتا لهما فی نفس الامر، نه این که میگیم امکان عام دو مصداق دارد، نه به این صورت که بگیم امکان عام یک طبیعت کلیه ایست مثل یک طبیعت جنسیه ایست که دو نوع داشته باشد. لأن ما فی نفس الامر اما الوجوب او الامکان، فی نفس الامر اون چه هست دو جوره، یک حقیقت وجوبی داریم ما، یکی هم حقایق ممکنه داریم ما. و انما ذلک، پس این که میگیم جامعی بین این دوتا وجود دارد، فی تصور العقل و اعتباری، عقل است که اعتبار میکند یک مفهوم جامعی را برای وجوب و ممکن. مفهوم انجام لهما هو فی نفس الامر و به حسب الواقع، اما این مفهوم ما به ازاش در خارج یکی از دو چیزه، یا واجب است یا ممکن دیگه. این جامع به وصف عنوان جامع ما به ازایی نداره،
انسان نمی به وصف جامع داره، چون یه موقعیتی در افعالش
بله بالاخره در انسان میتونیم بگیم مثل انسان، فرض کنید که مرد و زن این دوتا دو صنف هستند از یک نوع، یا انسان و فرض کنید بقر دو نوع هستند که حیوانیتشون یک مصداق جامعه دارد بینشون، اون حیثیت حرکت و عرض کنم که حساسیت و متعلق به اراده بودن است. انسانیتش که ویژگی فصلش هست، ناطقیتش هست که مابعضایی داره در مقابل حیوانیت، یک امری زائد بر حیوانیت داره در خارج. پس اونجایی که جنس و فصلی باشن میتونم بگیم که جنسش مصداقش حیوانیت هست، فصلش هم مصداقش ناطقیتش. اما در مورد اینجا اینجور نیست، مفهوم وجوب واجب الوجود در خارج بسیط هست، دو حیثیت نداره که بگیم یه حیثیتش خصوصیت واجبیت هست، یکی هم حیثیت امکان عام میشه. یا حقایق ممکنه اینجور نیستند، حالا برای ماهیاتشون مرکب باشند، اما وجودهای امکانی در خارج بسیط هستند. حالا روی این تکیه نمیشه، بیشتر تکیه روی واجب است که جامعی با ممکنات نمیتونه داشته باشه. علی حال این بحث رو مطرح کردن، تأکید روی این که مفهوم امکان عام مثل یک طبیعت جنسی نیست که دو نوع داشته باشه. باز تأکید میکنن لا طبیعتون مبهمتون متحصلتون بهما، نه اینکه خودش یک طبیعت ابهامی باشه که تحصلش با وجوب و امکان است. مع قطع نظر عن اعتبار العقل و تأمله، صرف نظر از اعتبار و انتزاع عقل و تأمل، یعنی در فارسی نمیدونم چی میشه تأمل را معنا کرد، یعنی کاری را با زحمت انجام دادن. بله بله، حالا من درست نمیدونم چه لغتی را درست میشه جای این گذاشت، یعنی کار ابتداعاً یه وقت آدم یه کاری رو ساده انجام میده، یه وقت باید با زحمت تلاش کرد. بله، قصور فهم بنده و آشنایی با لغت فارسی. بعد باز یه نکته دقیقی را اینجا میفرمان، ولذالک لیس هو مادتن بل جهتن. میدونید که اصطلاح ماده و جهت در منطق که به کار میره میگن به یک چیز هم گفته میشه ماده هم میگفته میشه جهت، مطابق دو اعتبار، ماده به لحاظ حیثیت نفس الامری هست و جهت به لحاظ لفظی است که در قضیه موجهه به کار برده میشه. معمولا اینطوره که همون چیزی که در واقع نفس الامر هست وقتی به صورت جهت گفته میشه میگن جهت، به لحاظ نفس الامریش بهش میگن ماده. ولی بعضی جاهاست ماده قضیه چیزی است و جهت چیز دیگری است. اینجا از این موارده، ماده قضیه اونجایی که موضوع ذات واجب باشد، ماده قضیه ضرورت است. اونجایی که ممکنات باشد، مثلا حالا در بعض مواردش لااقل امکان خاص باشه، مادهش اونجا امکان است. ولی به لحاظ این عنوان جامع جهت را ممکنه ما به صورت قضیه ممکنه عامه بیان کنیم، حتی در مورد واجب هم جهت قضیه را امکان عام قرار بدیم، پس جهت میشه امکان، اما ماده قضیه چیه؟ وجوب است. ولذالک یعنی به خاطر این که امکان یک ان طبیعت جام، اگر طبیعتی بود خب این طبیعت هم در واقع واقعیتی داشت، فی نفس الامر، و به لحاظ اون فی نفس الامر هم میشد ماده. اما وقتی طبیعت واقعی نیست و ما نفس الامریتی ندارد، اون چه نفس الامریت دارد ضرورت است و امکان خاص، پس اینا نمیتونه ماده واقع شود. امکان عام، امکان عام تنها جهت میتونه واقع شود. ولذالک لیس هو مادتن، ماده قضیه نیست بل جهتون. خب تا اینجا یک اصطلاح عمومی را ما در امکان عام دانستیم که سلب ضرورت جانب مخالف، حکما هم و منطقیین هم همین اصطلاح را به کار بردند و در قضیه ممکنه عامه همین مفهوم را جهت قضیه قرار دادن. در بحث‌های فلسفی هم میگن امکان عام یا امکان عامی به دو لحاظ. بعد از این میخوان بگن که یک نقل جدیدی پیدا شد از امکان عام، منتقل شدن به معنای جدیدی به نام امکان خاص. منشأ این نقل، انتقال ذهن از امکان عام به امکان خاص و از این اصطلاح عمومی به یک اصطلاح خاص عقلی چی بوده، چگونه این پیدا شده، ایشون اینا اینجور بیان میکنه که ما وقتی میگیم سلب ضرورت، یه وقت سلب ضرورت میکنیم از وجود، یه وقت سلب ضرورت میکنیم از عدم. سلب ضرورت ممکنه به هر دو تعلق بگیره، کما اینکه ضرورت همینطوره، گاهی ضرورت الوجود است گاهی ضرورت العدم است. سلب هم گاهی سلب ضرورت الوجود است گاهی سلب ضرورت العدم است. ما گفتیم سلب ضرورت جانب مخالف امتناع عبارت بود از اینکه باید محمول از موضوع سلب شود ضرورتاً، یا خود ذات الموضوع باید سلب شود ضرورتاً. حالا اگر ما این رو به وجود نسبت بدیم، یعنی سلب ضرورت عدم، عدمی ضرورت ندارد، اینجا ما به یک موردی برمیخوریم که نه وجود ضرورت دارد و نه عدم ضرورت دارد. اگر ضرورت رو به این معنایی بگیریم که ضرورت وجود بگیریم، شامل این میشه. اگر سلب ضرورت عدم بگیریم، اون هم شامل این میشه. به این لحاظ که ما سلب ضرورت رو به هر کدام تعلق بگیریم، این میشه مصداقش. توجه میشه که پس ما یک موردی داریم که طبق هر دو اصطلاح، یعنی طبق هر دو استعمال، هر دوی اینها این میشه ممکن. به این لحاظ اومدن یک معنای خاصی برای امکان در نظر گرفتن و سلب ضرورت طرفین است. ثم من صرف عن الوضع الاول، وضع اول امکان در مقابل امتناع بود، از اون انصراف یعنی برگشت به سوی یک وضع دیگری، یک اصطلاح جدید، به ان اعتبر ذلک المعنا تارتن فی طرف الایجاب کما فی الوضع الاول. اینجا که صرف ضرورت جانب مخالف میگفتیم، یعنی قضیه رو موجبه در نظر میگرفتیم، میگفتیم سلب ضرورت جانب مخالف، تارتن فی طرف سلب در نظر گرفتن، از من شأن الامتناع الدخول علی کل منهما. وقتی میگیم امتناع دارد، یه وقت میگیم وجود امتناع دارد، معمولا اینجوریست، یه وقت میگیم عدم امتناع دارد، اونم ممکنه گفته بشه. و هینا از این وقتی میگیم که عدم امتناع دارد، وقع علل ممتنع و علا مالیس به واجب ولا ممتنع. مصداقش چی میشه؟ یه مصداقش میشه ممتنع و یک مصداقش میشه چیزی که نه واجب است و نه ممتنع. کما که اون اصطلاح اول یه مصداقش میشد واجب و یه مصداقش میشد چیزی که نه واجب است و نه ممتنع. پس یه چیزی ما اینجا پیدا میکنیم که طبق هم اصطلاح اول ممکن است، هم طبق این اصطلاح. بله، طبق این اصطلاح تخلا عن الواجب، دیگه واجب از این خارج میشه، این اصطلاح دیگه شامل واجب نمیشه. فصار الامکان مقابلا لکل من ضرورت الجانبین، این امکان در مقابل هر دو ضرورت واقع میشه، هم ضرورت الوجود هم ضرورت العدم. از به حسب دخولی علل ایجاب قابل ضرورت السلب، مقابل واقع میشه با ضرورت السلب، و به حسب دخولی علل السلب قابل ضرورت الایجاب، مقابل واقع میشه با ضرورت الایجاب. ولما لزم وقوع الامکان علا ما لیس بواجب ولا ممتنع فی حالته جمیعا، پس وقتی ما یه ممکنی پیدا کردیم که در هر دو صورت هیچ کدوم از ضرورت ها را ندارد، وضع منقولا خاصی گن، یک نقل جدیدی پیدا شد از اون اصطلاح اول، منقول جدیدی پیدا شد، وضع ثانوی پیدا کرد. منقولا خاصی گن لسلف خاصی گن، به لحاظ این که مال خاصه هست، مال عموم مردم دیگه نیست، این اصطلاح میشه مال خاصه اهل معقول. لسلب ضروره فی جانب ایل ایجاب و سلب جمیعن و هو الامکان الحقیقی المقابل للضرورت جمیعن، اونی که واقعا امکان است و در مقابل هر دو ضرورت قرار میگیرد همین امکان خاص. و هو اخص من الاول، معنی الاول پیداست، اون معنی شامل واجب میشد، شامل واجب نمیشه، پس این اخص از اون است. فکان المعنی الاول امکانا آمن او آمین، عام به لحاظ شمول بیشترش، عامی بودنش به لحاظ انتصابش با عامه مردم، و ثانی خاصن او خاصی گن، باز به حسب الوجه. خب طبق این اصطلاح کارا که امکان خاصی پیدا شد که سلب هر دو ضرورت هست، صارت الاشیاء به حسبیه علی ثلاثه اقسام، اشیاء سه دسته میشن، واجب و ممتنع و ممکن خاص. ولی طبق اصطلاح اول ما میبایست اشیاء را دو دسته بکنیم، یکی چیزایی که ممتنع است، یکی چیزایی که ممتنع نیست. کما کانت به حسب المفعول اول قسمین، واجبن و ممکنن، او ممتنن و ممکنن. اگه سلب ضرورت الوجود بود یکیش، اگه سلب ضرورت العدم بود اونی اصطلاحش، بالاخره در هر دو مستاق بیشتر نداشت. خب تا به حال ما پس دو تا اصطلاح امکان رو معنا کردیم، یکی امکان عام، یکم امکان خاص. اصطلاح دیگری است امکان اخص، و اون این است که ما گاهی امکان موضوعی داریم که فی حد نفسه نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت العدم، ولی با یک شرطی ضرورت پیدا می کند، مثل ضرورت وصفی. میگیم که تحرک اعصابه برای انسان ضرورت ندارد، اما به شرط الکتابه ضرورت پیدا میکنه، پس میشه ضرورت وصفی. یا میگیم انخساف مثلا برای قمر ضرورت نداره، ولی به شرط هیلولت چرا ضرورت پیدا میکنه، این ضرورت وقتیه. میگیم برای اینکه یک ممکنی را داشته باشیم که نه ضرورت وصفیه داشته باشه و نه ضرورت وقتیه، اون موردی که هیچ کدوم از اینها نیست، مثل خود کتابت برای انسان، انسان را ما لحاظ بکنیم با کتابت را، نه ضرورت وصفیه دارن نه ضرورت وقتیه دارن، اینو میگن امکان اخص که متصل به ضرورت وصفیه و ضرورت وقتیه هم نمیشه. ثم قد یستعمل الامکان و یراد به ما یقابل جمیع از ضرورات، خواه ذاتی باشه چنان که گذشت، تا به حال صحبت ضرورت ذاتی بود، یا ضرورت وصفی باشد یا ضرورت وقتی، اون چه در مقابل اینها هم باید قرار بگیره، یعنی نه ضرورت ذاتی دارند و نه ضرورت وصفی و وقتی هم. این قسم است که احق بسم الامکان من المعنیین السابقین، این اولاست به این که اینو بگیم ممکن است، چون بالاخره اونها یک شایبه ضرورتی درش بود، این دیگه هیچ شایبه ضرورتی نداره. لأن هذا المعنى من الممکن اقرب الى حق الوسط بین طرف ایجاب و سلب، اگه ما بین دو طرف رو ایجاب و سلب قرار بدیم و بخوام نقطه کاملا وسط رو مشخص کنیم، اونجایی است که هیچ شایبه ضرورتی نظرت العدم و وجود نباشه. کل کتاب للانسان به تساوی نسبت طبیعت الانسانیه الى وجودها و عدمها، ما طبیعت الانسان را که با کتابت بسنجیم هیچ اقتضایی نسبت به وجود یا عدمش نداره. خب اگر بگید که این امکان باز کتابت برای انسان یک نوع ضرورتی آخرش داره که شما نتونستید اون را نفی کنید و اون ضرورت به شرط محموله، یعنی انسان کاتب به شرط اینکه کتابت داشته باشه، کتابت برای ضرورت داره، اینا که دیگه نمیتونید نفی کنید. پس باز این هم یک شائبه ای از ضرورت داره. و ضرور این دفع دفع جواب از سال مقدر است. و ضرورتو به شرط المحمول و این کانت مقابلت حاصل امکان بل اعتبار، گرچه این یک نفع مقابلهی با این اعتبار امکان دارد. فرو و ما یشاره کوهو فی الماده، و گاهی همون جایی که میگیم ماده قضیه امکان است، همون جا ضرورت هم هست. مثل امکان گفتیم کتابت برای انسان مادهش امکان است، ولی به شرط کتابه وقتی بگیم باز میشه ضرورت، ضرورت شرط محمول میشه. گرچه اینجور است، لکنها تو صفو به تلک از ضروره من حیث الوجود، این ضرورت به شرط المحمول، این ضرورت وجود کتابت هست برای وجود الانسان. اما اگر نسبت به ماهیت بسنجیم، این ضرورت به شرط محمول هم ندارد، برای اینکه ماهیت که توش ضرورت شرط وجود نیست، ماهیت من حیثیه وجود درش لحاظ نمیشه. به لحاظ ماهیت که میسنجیم فقط امکان است، هیچ صفت دیگری را نمیشه برش نسبت داد. پس درسته که به لحاظ وجود این یک بوی شائبه از ضرورت هست که در ضرورت به شرط محمول باشه، ولی به لحاظ امکان این شائبه را هم نداره. خب و اخصیت اللذین قبله لیست الا به ضرب من التشبیه و نوع من المجاز، باز یک نکته دقیقی است که اینجا اشاره می‌فرماید. ما گفتیم که اولی امکان عام بود، دومی امکان خاص بود، و سومی امکان اخص. این که میگیم اخص است، یعنی مثلا مثل این است که بگیم جسم و حیوان و انسان، جسم اعم است و انسان خاص است و حیوان خاص است و انسان اخص. اینجور رابطه ایست که اعم جزء مفهوم اخص باشد. وقتی میخوام ما انسان رو تعریف کنیم میگیم حیوان ناطقون، مفهوم حیوان توش هست. حیوان رو بخوام تعریف کنیم میگیم جسم و نام حساس و متحرک در اراده، مفهوم جسم درش هست. آیا این امکان اخص که میگیم، یعنی اون امکان عام و امکان خاص توی مفهوم امکان اخص وجود داره یا نه؟ ما گفتیم که این جامعه حقیقی ندارند. نه امکان خاص میتونستیم بگیم جزء مفهومش امکان عام است، یعنی ذاتیش، و نه امکان اخص میتونیم بگیم جزء مفهومش من دوتا امکان است. پس این اخص گفتنها یک نوع تشبیه و مجاز است به لحاظ مفهوم که حساب کنیم. البته به لحاظ مورد حقیقت داره، موردش اخص است، اما به لحاظ مفهوم که حساب کنیم اینجور نیست که واقعا عام در مفهوم خاص اخص شده باشد، و همون دلیلی که فرمودن جامعه حقیقی بین اینا است. پس اخصیت این امکان، این معنای معنای امکان اخص از اون دوتایی که قبلا بود، لیست الا به ضرب من تشبیه و نوع من المجاز به لحاظ مفهوم، به همین دلیلی که عرض کرد. این تا حالا سه تا اصطلاح برای امکان داشتیم. وقد یطلق الامکان علا معنا رابعه. با توجه به این که این قسم ضرور امکان هم یک نوع با ضرورت به شرط محمول می سازه، اومدن یک نوع امکان دیگری تصور کردن که این قیدم توش نباشی، و اون ضرورت امکان استقبالی است. گفتن چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده که شرط محمول هم نداره، در واقع نمیدونه اصلا محمولی خواهد داشت یا نخواهد داشت، در آینده آیا این محمول برای موضوع ثابت میشه یا نه. نسبت به گذشته نمیشه اینا گفت، برای اینکه بالاخره گذشته یا واقع شده یا نشده. اگه واقع شده ضرورت الوجود بوده، اگه واقع نشده ضرورت العدم. پس میشد بگیم که این ضرورت به شرط محمول درش لحاظ کنیم، اما در آینده که نمیدونیم آیا واقع میشه یا نمیشه. پس امکانه که واقعا امکان است و دیگه هیچ شایبه ضرورتی درش نیست، امکان استقبالی است. بعد میفرمایند که این حالا ما ممکن است به لحاظ بحث ها و به قولشون بحث منطقی میتونیم این تشقیقا بکنیم، اما حقیقت امین است که امکان استقبالی ناشی از جهل ماست. ولی اگر کسی علم احاطی داشته باشه، بالاخره میدونه در ظرف خودش یا واقع هست یا نیست، یا علت برای وجود خودش هست ضرورت وجود دارد، یا علت برای عدمش هست یعنی علت وجودش نیست ضرورت عدم را دارد. یه چیزی که در نفس الامر معلق باشد، نه ضرورت الوجود داشته باشه نه ضرورت العدم، چنین چیزی نداریم. حالا به لحاظ تشقیق بحث‌های منطقی میتونیم بگیم که اینم یک قسمی است، اسمش هم بذاریم امکان استقبالی، ولی به لحاظ بحث فلسفی با توجه به واقعیت و نفس الامر این یک قسم دیگری نخواهد بود، چیزی نیست جز ناشی از جهل ماست. و قد یطلق الامکان علی معنی رابع و هو ما به حسب حال شی من ایجاب او سلب فی الاستقبال. میگیم ایجاب یا سلبش در استقبال ممکن است و هیچ شایبه ضرورت دیگه نداره، و اول امکان الاستقبالی. چرا میگیم استقبال را لحاظ میکنیم؟ به این جهت لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور اما موجودن او معدومن. اگر حال گذشته را ما در نظر بگیریم، بالاخره یه چیزی یا واقع شده یا نشده، اگر واقع شده ضرورت الوجود داشته، اگر نشده هم ضرورت الادم داشته. پس ضرورتو قد اخرجه من حاق الوسط الى حد طرفه ای، پس این ضرورت اونو از حد وسط خارجش کرده فی نفس الام. ولذالک اعتبره فرقتم من المنطقیین، یک گروهی از منطقیین اومدن این امکان استقبالی را مطرح کردن و معتبر دانستن. لان الباقی علی الامکان صرف لیس الا المنصوب الى الاستقبال من الممکنات، اونی که میتونیم بگیم امکان صرفش باقی است و هنوز هیچ میلی به طرف ضرورت پیدا نکرده، اون است که هنوز واقع نشده. من الممکنات التي يجهل حالها، و منش بعضی یک غفلتی کردن، گفتن که باید بگیم الان معدوم است و در آینده نمیدونیم آیا وجود خواهد داشت یا معدوم. اینو شرط کردن، گفتن حالا هنوز واقع نشده، باید اینو شرط کنیم، بگیم الان واقع نشده، در آینده نمیدانیم که واقع میشود یا نمیشود، به لحاظ آیندهش میشه امکان استقبالی. ایشون میفرماند غفلت کرده این که وقتی میگیم الان باید شرط کنیم که نباشد، این شد یک نوع ضرورت، برای اینکه وقتی معدوم است که علت العدم داشته باشه، یعنی علت وجود نداشته باشه. خب اگر شما شرط کنید الان باشد چه ضرری داره؟ شما امکان استقبال رو به لحاظ آینده میخواد بسنجید، حالا وجود داشته باشه. این وجود داشتن حالا یا نداشتنش هر دو مساویه، مگر اگه وجود داشته باشد علت الوجود دارد میشه ضرورت، اگر معدوم باشد یعنی علت الوجود ندارد میشه ضرورت عدم. این ضرورت ها بر هم رجحانی نداره، پس چه شرطی میکنی که باید الان نباشد؟ مثل اینه که بگید الان باید باشد، هیچ فرقی نمیکنه، چون امکان استقبال به لحاظ آینده است، حال فعلی و گذشتش ملاک نیست. و من اشترت منهم، از منطقیین، فی هازا در امکان استقبالی، ان یکون معدومن فی الحال، گفتن حالا نباید باشد اما در آینده نمیدونیم چی جور میشه، فقط غفل ان حسبانه ان جعله موجودن قد اخرجه الى ضرورت الوجود. این شخص چنین پنداشته که اگه موجود باشد این از حال امکان خارج شده و به یک نوع ضرورت میل پیدا کرده. این همین حسبان آتن مثله هاهنا، در اینجا هم عیناً در حال وجودش هم همین میاد، برای اینکه اگر معدومم باشد اون هم از حال امکان خارج شده، یعنی ضرورت عدم پیدا کرده. از فرض العدم الحالی ایزن یخرجو الى ضرورت العدم، معدومم که باشد مال اینه که علت الوجود ندارد، چیزی که علت الوجود ندارد ضرورتا معدوم خواهد بود. فا این استذر رو بزالک فا یستذر رو به هازا، مثل اینکه بزالک ها یکی زاید، اگر این یکی ضرر داره که ما قید وجود بکنی، قید عدم کردنش هم ضرورت داره، چون هر دوش ضرورت بر فترجیح و احده ما علالآخر لیست من مرجعه، چه رجحانی داره که بگیم باید حتما معدوم باشد، مثل اینه که بگیم حتما باید موجود باشد. پس نه وجود فعلی و نه عدمش هیچ کدوم ضرری نمیزند. و هازا، این اصطلاح چهارم بود و بحثی که در اطرافش شد، ایشون میفرمایند این قولی است که از نظر منطقی که ما میخوایم همینجوری ذهنی بیاییم بحث بکنیم اشکالی نداره، اینم یه جوره، ولی از نظر فلسفی وقتی ما را با توجه به واقعیت میخوام تقسیم کنیم این جایی نخواهد داشت. هذا قولان یناسبه النظر المنطقی و الانظار البحثیه، بحث ها و بحث های جدلی و اینها میسازه باش. البته بحث های منطقی همیشه جدلی نیست، منتها با رعایت واقعی نیست. ما میتونیم در منطق خیلی چیزها را ذهنی مطرح کنیم، بگیم امکان داره اینجور باشه، امکان داره اینجور، اما در خارج برهان داریم که چنین چیزی نمیشه. به بحث منطقی ضرر نمیزنه، چون بحث منطقی خاصیتش ذهنی است، میتونیم این تشقیقات را بکنیم. اما وقتی میایم به سراغ واقع میبینیم برهان جلوی ما رو میگیره، میگه اینجا چنین چیز نمیشه، این مصداق نداره. از نظر بحث منطقی اشکال نداره، اما از نظر بحث فلسفی اشکال پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره. شما از نظر منطقی بگید این هم یک قسم، این هم یک شقی از شقوق، خب خیلی جای مناقشه نداره. اما اینا باید بدونیم که در واقع و نفس الامر یه چیز دیگری به نام امکان استقبالی نداریم. اما تحقیق الفلسفی فیوتی ان الممکن فی الاستقبال ایزن لا یتجرد عن احد الضرورتین، در هیچ ظرفی از واقع ما از ضرورت نمیتونیم فرار کنیم، یا ضرورت الوجود است یا ضرورت العدم. الوجوب به اعتبار احد طرفین و الامتناع به اعتبار مقابلهی من جهت ایجاب العلت له، بالاخره این یا علت الوجود دارد یا علت العدم و در هر حال ضرورت پیدا کنه. کما فی الحال، مثل این که الان هم یا موجود است یا معدوم و هر کدامش باشد ضرورت دارد. فاذن معنی الامکان واحدون یا تساها نسبت او الى ما حسب به حسب الحال اول استقبال. ما وقتی ما امکان را نسبت به ممکن می سنجیم به نسبت لیل ممکن، حال و استقبالش فرقی نمی کنه. این که ما بدانیم یا ندانیم این واقعیت را تغییر نمی ده. نه از صدق و الگز لا یتعینان فل امکان الاستقبالی. در مورد امکان استقبالی الان ما نمی تونیم دست انگوش بذاریم روش بگیم که قضیه این قضیه صادق است یا کاذب، چون نمیدونیم در آینده چی خواهد شد، ما نمیدونیم. فان الواقع فی الماضی و الحال قد یتعین طرف وقوع الى وقوع، نسبت به حال یا نسبت به گذشته ما باید حساب کنیم، بلکه این تعین پیدا کرده، اون وقت میتونیم بگیم این یکی قضیه صادق است یا اون یکی، طرف ایجابش یا طرف سلبش. و یکون صادق و الکاذب به حسب المطابقه و عدمه ها واقعین، وقوع دارد این صدق و کذب. اما استقبالی فقط نظر فی تعین احد طرفی اهو کذالک فی الواقع املا، به این لحاظ از امکان استقبالی نظر شده به این که یکی از این دو طرفینش که وجود یا عدم باشد آیا در واقع چنین است یا نه، به این لحاظ میگیم امکان استقبالی است. و هازا ایزن بالقیاس الى علومنا الغیر المحیطت به ما فی الازال و الاباد، این هم که ما تعین ندارد عدم تعینش به لحاظ علم ماست، نه تعینش به حسب نفس الامر. به خلاف علوم المبادی، اما مبادی عالیه اونها علمشون علم احاطی است، اونها میدونن هر چیزی در ظرف خودش هست یا نیست و اوائل الوجود. اینا اصطلاحاتی که در مورد مجردات و وسایط فیض به کار میره. به اصطلاح شرعی بخواد بگیم در لوح محفوظ نوشته شده که بالاخره این در آینده واقع میشه یا نمیشه، پس از نظر لوح محفوظ ابهامی نداره، ما ایم که احاطه بر لوح محفوظ نداریم. فان علومهم علوم مبادی و اوائل علیتون احاطیتون، اینا از علت علمشون ناشی میشه و احاطه دارد بر معلول. ایجابیتون بطیتون، علم علم ایجابی وجوبی است، امکان در حالت امکان و تزلزل نداره، بطی و قطعی است. لا انها انفعالیتون، نه اینکه اول باید موجودی تحقق پیدا کنه ما از معلول علم پیدا کنیم، انفعال پیدا کنیم از شیء خارجی. امکانیتون که حکم امکانی باشد نه ایجابی. ظنیتون نه بطیه، در مورد در موجودات مادی اینجور چیزها تصور داره. علم ما ظنی باشد، امکانی باشد و معلول و انفعالی باشد، اما علت که علم دارد به معلول خودش، اون علم علیست، اون احاطه دارد در معلول در ظرف وجودش، دیگه شک و شبهه و ظن و این حرفا جا نداره. انما الامکان و الظن به حسب حال الماهیات الغیر المستدعیه لشیء من طرفه الوجود و العدم، اینا به لحاظ ماهیت هست که میگیم این ماهیت آیا وجود پیدا میکند یا نه، اما علت احاطه بر وجود دارد، میدونه این وجود هست یا نیست. اگر علت الوجود باشد علم وجودش دارد. و هو لا ینفک، این امکان ماهیت که نسبتش به وجود عدم علی است، انفکاک ندارد از این که وجودش ایجاب شده باشد و این ایجاب ناشی باشد از اقتضای سبب تام، علت تامه این را ایجاب کرده باشد. بل جمهور یظنونه کذالک فی الواقع، عموم مردم چون به این مسئله توجه ندارن خیال میکنن ما که نمیدونیم، فی نفس الامر معلق، در عالم نفس الامر رجحانی میلی به طرف وجود یا عدم ندارد، امکان که تا اون چه واقع نشده هنوز معلق است. چون که غفلت دارند که این معلق بودنش به حسب جهل ماست، والا در ظرف خودش یا علتش هست ضرورت داره وجود، یا علتش نیست ضرورت عدم. و تحقیق یعباه، این ظن جمهور خلاف تحقیق است. لأن الممکن ممکنون به ذاته، اما واجبون به وجود علته، و ممتنعون به عدمه ها، منافات نداره امکان ذاتیش با وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر. فما لا یعلم من الممکن الا الامکان فلا یتصور ان یعلم من انه واقع و غیر واقع، تا مادامی که ما امکانش لحاظ میکنیم نمیدونیم وقوع دارد یا ندارد، اما اون کسی که احاطه بر وجودش دارد میداند که این وجودش یا واجب است یا ممتنع. و این علم وجود و سببیهی کان وجوده واجبن، دیگه وجودش که نمیگن ممکن است، چون این وجود از لایه علت است و وجوب خواهد داشت. و این علم عدم و سببیهی کان عدمه واجبن لا ممکنن باز. پس وجود خارجی یا عدم خارجی هیچ وقت وصف امکان ندارد، امکان مال ماهیتی است که نسبتش به وجود عدم است. فما لا یعلم من الممکن، بله، فاذن وجود الممکنات به اعتبار سبب واجبون، هر ممکنی در ظرف خودش با صفت وجوب تحقق پیدا میکنه. فلو اطلعنا علی جمیع اسباب شیء واحد و علمنا وجودها قطعنا به وجود ذلکش، اگه ما هم علم می داشتیم که آیا این اسباب سبب تام در ظرف خودش تحقق دارد یا ندارد، ما هم می دونستیم که این علانت الوجوب وجود دارد یا عدم. والاول تعالی یعلم الحوادث المستقبلته به اسبابه، اما خدای متعال همه حوادث را از راه عللش می داند، چون هر موجودی وجود پیدا می کند با علت خودش، اون علت هم با علتش تا منتهی می شود به ذات واجب، پس ذات واجب بر همه احاطه دارد و چیزی از علم او مخفی نیست. کل حادثین بل لأن الاسباب والعلل ترتقی الى الواجب الوجود، چطور؟ کل حادثین ممکنن فهو به سببهی واجب، هر چیزی که ماهیتش ممکن است به سبب خودش واجب می شود. ولو لم یجب به سببهی لم یوجد، قاعدش در جای خودش خواهد اومد که از شی ما لم یجب لم یوجد. خب نقل کلام میشه در سببش، سببش هم فرض کنید واجبه، ممکن نیست، اما این سببی که ممکن هست باز واجبون به غیره، وجوب بالغیر دارد. و همینطور الا ان ینتهی الا مسبب الاسباب من غیر سبب، اون کسی که همه اسباب را فراهم میکنه و خودش دیگه سببی ندارد. فلما کان هو عالما بترتب الاسباب کان عالما بلا وسوسه شک یعتریه، علم او دیگه هیچ شائبه شک نخواهد داشت. وسمه یعنی لکه، لکه ننگ، لکه عیب، لکه شکی علم او نخواهد داشت. این نسبت به واجب. ممکنه کسانی پیشگویی بکنن مثل منجمین، اما اونا علم احاطی ندارن، یقین نمیتونن پیدا بکنن که آیا جمعی اسباب تحقق پیدا میکنه یا نه. اینه که پیشگویی هاشون زن نیست. ول منجم لما تفحص عن بعض اسباب الوجود ولم یطلع علی جمعیها لاجرم یحکم به وجود شی ظنن و تخمینن لانه یجوز انما اطلع علیه ربما یعارضهما. از خودش بپرسید که آقا این شما این اسبابی رو که میگید فراهم میشه و در فلان وقتی فلان چیز تحقق پیدا میکنه، آیا عقلا ممکن است که چیزی مانع شود از این تحقق این سبب جلوشو بگیره؟ محال نیست. لانه یجوز انما اطلع علیها ربما یعارضه مانع فلا یکون ما ذکره کل السبب. اون چرا او فکر کرده اون سبب تام نیست، بل ذلک ما انتفاع المصادمات. اون علت هست در صورتی که مصادمات و معارضات نباشد. منتها هر قدر بر اسباب بیشتری اطلاع پیدا کند ظن قوی تری پیدا می کند. فإن اطلع على اکثر الاسباب قوی ظنه، این اطلاع علی الکل حصل له العلم. فهر زن اگر میتوانست منجم علم بر کل اسباب پیدا کند، بله او هم علم پیدا میکرد. پس علم که پیدا میکرد دیگه امکان استقبالی چی بود؟ جا نداشت. کما یعلم فی الشتاء ان الهواء سیحما بعد ستت اشهر. مثلا حالا به عنوان مثال گوین کار این مثال هم قطعی نیست. علم دارد به این که کار که زمستون هست 6 ماه دیگه هوا گرم میشه. این علم از کجا دارد؟ خب یکی گردش افلاک و چنین و چنان را اطلاع دارد، یکی هم زمینه میشه به این که سنت الهی بر این هست که این اسباب به همین صورت ادامه پیدا کنند. این پشتوانه این است که میدونه چنین و چنان میشه، از تجارب به دست آورده، پشتوانش هم این است که این سنت قابل تغییر نیست. اون وقت یقین پیدا میکنه که چنین چیزی واقع میشه. اما اگر کسی احتمال بده که نه این سنت ثابتی نباشه، ما چه میدونیم خدا اراده فرموده که سال دیگه چی بشه نمیدونیم، شاید وسط زمستون وسط تابستون روزی که ما میگیم برف بیاد مثلا. بله ان الهواء سيحمى بعد 6 اشهر. من نرسیدم که این ضبط حما را ببینم. حما معنی تب هست. اینجا هم اگر بود بدون تشدید معنی گرمی بود، اما این ضبطش چیه؟ لان سبب الحما یا سبب الحما، نمیدونم ضبطش چیه. هم ضبطش بله احتمالاً همینطور باشه، هم مثلا به معنای گرمی باشه. سبب گرم شدن کون و شمس قریب الممر من سمت رأس. اینا دیگه اصطلاح هیئت است. سمت رأس که در افلاک اونطور که موازی سر انسان هست اون سمت رأس است. خورشید در منطقه استوایی درست از سمت رأس میگذره، اما در مناطق شمالی یا مناطق جنوبی درست از سمت رأس نمیگذره، نزدیک سمت شمس سمت رأس میزنه. لذا هیچ وقت در اینجاها در مناطق شمال جنوبی سایه به کلی تمام نمیشه. اون وقتی که قریب است به سمت رأس خورشید حرکت میکنه، در فصل موجب پیدایش فصل زمستان و تابستان میشه، ارتباط اختلاف فصول مان نزدیک شدن زمین به خورشید یا دور شدن هست در حرکت انتقالش. بستر سبب گرم شدن این است که خورشید قریب الممر است، یعنی مرورش گذشتنش نزدیک به سمت رأس است. و ذالک فی وسط البروج شمالیه سکان الاقالیم شمالیه، اقالیم جنوبی هم عکسش است. اون جایی که مثلا در اقالیم شمالی اون وقتی که در اقالیم شمالی زمستان است، در اقالیم جنوبی تابستان است و برعکس. و یعلم به حکم الاوضاع. خب اینا از کجا می دانند؟ به حکم الاوضاع سماویه، از راه رصد و اینها به دست آورده و این که عادت الله فی و سنت الله التي لا تبدیل لها ان الشمس لا يتغير مسیرها. به زمینه این پشتوانه که این یک حرکت شمس یک سنت تغییر ناپذیری است و انها ستعود الى الاسد بعد از این مده، دوباره به برج اسد عود خواهد کرد که گرم نهایت وسط تابستان. و سنزیدو که ایزاهن لحاظا منزی قبل فی کیفیت علم الله تعالی بالمتغیرات، در باب علم باری اونجا مفصلتر بحث خواهد شد. پس اینم شد یک اصطلاح امکان استقبالی طبق اصطلاح منطقی و اما از نظر فلسفی مورد خاصی ندارد. یک اصطلاح دیگه باقی مونده و اون امکان استعدادی است که دیگه وقتی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.